دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس که قرآن را بخواند و با آن عمل نکند، خداوند او را در روز قیامت کوردل محشور خواهد کرد.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند بزرگ و توانا. دوستان و عزیزان، سلام و درود بر شما. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند این لباس ظاهری که انسان ها می پوشند نعمت ارزشمند از سوی خداوند متعال است تا با آن عورتهایشان پوشیده بماند و کرامت است که خداوند فقط بنی آدم را با آن اکرام نموده و مزین ساخته و بهترین لباس برای تو لباس است که تو را از یاد خدا غافل نسازد بلکه تو را به شکر او وادارد و به ذکر او و اطاعتش دعوت کند. مبادا لباسی که پوشیده ای تو را به خودنمایی، خودپسندی و خودخواهی، فخر فروشی و خودبرتربینی بکشاند که این خصلت‌ها آفت دینند و باعث قساوت قلب و سنگدلی می گردند. هر زمان لباسی می پوشی به یاد آور که خداوند گناهانت را پوشانده و همان گونه که ظاهرت را با لباس مزین می کنی باطنت را نیز با درستی و صداقت زیبر کن.
و لباس التقوى ذلك خیر. و لباس تقوا قطعا بهترین لباس هاست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از اینکه با بخش قرآن و عطرت امروز با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
یکی از راه‌های شناخت مسیر حق و صراط مستقیم هدایت تطبیق دادن کارها و رفتارها با رهنمودهای قرآن است. اگر کاری را قرآن تایید کرد، حتی اگر تمام مردم دنیا آن را نپسندند، باید دانست کار نیکی است. در مقابل اگر کاری را یا رفتاری را همه بپسندند اما قرآن آن را رد کند، باید این کار و یا رفتار را نادرست دانست، چون کامل ترین میزان تشخیص خوبی و بدی کتاب خداست. امام باقر علیه السلام خطاب به جابر ابن یزید جعفی فرمودند: اگر اهل شهری که در آن زندگی میکنی همگی بگویند تو مرد بدکار و ناشایستی هستی، این حرف تو را اندوهگین نسازد. و اگر همه آنها یک صدا بگویند تو انسان صالح، نیکوکار و خوبی هستی، این سخن نیز مایه خوشنودی تو نشود. بلکه خودت را به قرآن عرضه کن، ببین آیا برای که قرآن گفته می روی، یا از آنچه که قرآن بازداشته خودداری می کنی، و یا بر آنچه که قرآن را خوشاینده است تو نیز خوشنودی، و از آنچه که قرآن بیم می دهد بیمناکی. اگر چنین بود در راه خود ثابت قدم باش و از کارها و رفتارت خوشنود باش، و بدان که حرف نادرست دیگران به تو گزندی نخواهد رساند. عمده آن است که کارها و رفتارهایت مورد پسند قرآن باشد.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر.
دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشین در برنامه گذشته در بخش طلای دوران تلاوت به طور مختصر با استاد محمد محمود رفعت و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم. لطفاً در بخش بعدی هم با ما همراه باشین تا بیشتر با این قاری بزرگ مصری آشنا شویم.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. در ابتدای قرن بیستم شهرت شیخ محمد رفعت بالا گرفت و در روزنامه ها اسم، عکس و مطالب فراوانی در موردش درج می شد و دسته فراوانی از مردم بودند که غیر از تلاوت رفعت سعی می کردن به تلاوت دیگری گوش نکنند. وی در سن 30 سالگی چنان مشهور شد و نامش بر سر زبان ها افتاد که مردم عاشقانه در مساجدی که تلاوت داشت حضور پیدا می کردن و به تلاوت او گوش می دادن. حتی بارها شده بود که در تلاوتی که قبل از نماز جمعه انجام می داد مردم 3 ساعت پای تلاوت او می نشستن و هیچگاه احساس خستگی نمی کردن. این شخصیت آنچنان در بین اساتید و قاریان قرآن جایگاهی یافت که به وی لقب امیرالقرا را عطا نمودند. جالب است بدانید رادیو کابلی و الکترونیکی مصر که فعالیتش را در سال 1934 آغاز کرد، افتتاحیش با تلاوت سوره فتح توسط استاد محمد رفعت آغاز شد. استاد رفعت اوایل از پاسخ مثبت دادن به این دعوت اکراه داشت و فکر میکرد که شاید حرمت قرآن از این که در رادیو بخواند نگه داشته نمی شود، اما پس از این که از بزرگان دینی مصر درباره این شبهه پرسید به این نتیجه رسید که اشکالی ندارد. با پخش صدای روحنواز و تلاوت‌های جذاب استاد محمد رفعت از رادیو شهرتش عالمگیر شد و میلیون‌ها نفر برای شنیدن تلاوتش از رادیو روزها منتظر بودند و خیلی‌ها با تلاوت استاد به دین اسلام گرویدند. مجله کل شیء مصر در شماره 554 خود نوشت که روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته وقتی ساعت به 9 می رسید در محلی که جلسه قرآن برای استاد محمد رفعت تشکیل می شد انبوهی فوق‌العاده از جمعیت مسجد را احاطه می کرد، آنگونه که دیگر در آن مسجد مکانی خالی از جمعیت یافت نمی شد. در این هنگام تلاوت استاد محمد رفعت در این مجلس به طور مستقیم از رادیو به سر تا سر کشور پخش می شد و همگان می توانستند از صوت دلنشین استاد که معانی آیات قرآن را نیز در اذهان مستمعان بر جای می گذاشت استفاده کنند و همراه با احساسی از شوق و حوصله که حاصل تأثیر آیات نورانی قرآن و صوت دلنشین استاد بود به تلاوت نابغه دوران خود گوش فرا دهند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان، رذایل اخلاقی در شکل‌های گوناگون خود در میان افراد جامعه به چشم می‌خورد. دروغ، حسد، تهمت، غیبت و رفتارهایی از این قبیل دردهایی است که گاه در افراد مشاهده می شود. از این رو برای درمان آنها چاره جز رجوع به طبیبی حاذق و شفا بخش نداریم و این طبیب چیزی جز سفارش های آسمانی خداوند در قرآن نیست.
ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلامي رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت
أسير بدارب قرآني فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدارب قرآني
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. با اجرای جناب آقای محسن شجاعی برنامه را ادامه میدیم. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره توحید معادل یک سوم قرآن است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند هر کس سوره توحید را یک مرتبه بخواند گویی یک سوم قرآن را خوانده است، و هر کس دو مرتبه بخواند گویی دو سوم قرآن را خوانده است، و هر کس سه مرتبه آن را بخواند گویی همه قرآن را خوانده است. سوره توحید با نامهای اخلاص و قل هو الله احد نیز یاد می شود. این سوره با چهار آیه سوره 112 قرآن است و در مکه نازل شده است و مسلمانان در نمازهای واجب روزانه خود آن را بارها می خوانند. از امام رضا علیه السلام نیز روایت شده است هر کس سوره توحید را بخواند و به آن ایمان داشته باشد توحید و وحدانیت خدا را شناخته است. از پیامبر صلوات الله علیه نقل شده این سوره را زیاد بخوانید، زیرا این سوره نور قرآن است. از امام علی علیه السلام نیز روایت شده است هر کس سوره توحید و قدر را در روز یا شبش 100 بار قرائت نماید خداوند پس از مرگش نوری در قبر او قرار می‌دهد و نوری در پیش و پس او قرار گرفته و او را تا بهشت همراهی می‌کند. امام صادق علیه السلام نیز می‌فرماید هر که روزی بر او بگذرد و در نمازهای پنجگانه اش سوره توحید را نخواند و او گفته می شود تو از نمازگزاران نیستی. در منابع روایی برای قرائت سوره توحید خواصی چون آرام گرفتن درد چشم، نگهبانی از فرد هنگام سفر و همچنین حراست 50 فرشته از قاری این سوره هنگام خواب و رفع فقر و تنگ دستی و بخشش گناهان و همچنین استجابت دعا ذکر شده است.
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت سوره مبارکه اعلی با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
الذي خلق فسوى والذي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره مبارکه اعلی بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز و یاران همدل، دلنوشته های پر از مهر شما به دست ما میرسه در قالب پیامک هایی که از راه دور و نزدیک بر ما فرستادین. مهساجان مصطفی از مشهد بر ما پیام دادن، نوشتند که قرآن حاوی تمام نیازمندی های انسان و جوامع بشری در هر عصر و دوره است. در آیات بی نظیر آن ایمان و هدایت به سوی حیات ابدی جاری است و سوره های معطر و مطهر آن روشنگر و مبین گفتنی ها و ناگفتنی هست.
آه 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 آه
حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی همراه ما خواهند بود.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 84 و 85 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ
هنگامی که عذاب شدید ما را دیدند گفتند همکنون به خداوند یگانه ایمان آوردیم و به معبودهایی که همتای او میشمردیم کافر شدیم.
فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ
اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند ایمانشان برای آنها سودی نداشت. این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده و آنجا کافران زیانکار شدند.
این آیات که آخرین آیات سوره غافر است پایان کار کسانی را که در اثر غرور و خودخواهی حاضر به پذیرش حق نیستند و در برابر تعالیم پیامبران می ایستند بیان کرده و می فرماید همین افراد مغرور هنگامی که آثار نزول عذاب خدا را در دنیا مشاهده کرده و خود را موجودی ضعیف و ناتوان دیدند از کرده خیش پشیمان شده و تسلیم شدند. آنها از شرک و کفر خود دست برداشته و اعلام کردند که اکنون به خدای یکتا ایمان آورده و نسبت به معبودهایی که شریک او می شمردیم کافر شده ایم. طبیعی است که چون این ایمانی از روی ترس و اضطرار است و هیچ ارزشی ندارد. به عنوان مثال قرآن در ماجرای موسی و فرعون نقل می کند که فرعون هنگام غرق شدن اظهار ایمان کرد اما ایمان او پذیرفته نشد زیرا از روی استیصال بود و هیچ گزینه دیگری در برابر او قرار نداشت، در حالی که ایمانی ارزش دارد که از روی اراده و اختیار باشد و انسان بتواند غیر آن را نیز اختیار کند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نقطه اول این که افراد مغرور و سرکش و لجوج تا قهر الهی را نبینند حاضر به ایمان آوردن نیستند، اما این ایمان سودی برای آنها ندارد. نقطه دوم این که ارزش ایمان به اختیاری بودن آن است. ایمان از روی ترس و اضطرار و ناچاری ارزش ندارد. با بیان دیگر ایمان اضطراری کارساز نیست. و نقطه پایانی این که خسارت واقعی در زندگی مردن در حال کفر و شرک و در راه باطل است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شکرن یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان، خداوند متعال آخرین پیامبر خیش را در عصری مبعوث ساخت که زلالت و گمراهی و شدت بر زندگی جامعه بشری سایه افکنده بود. از این رو با بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نزول قرآن مجید، نور هدایت را بر فراز زندگی بشر برای همیشه روشن ساخت و انسانها در زندگی فردی و اجتماعی خیش از آن مدد جویند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این باره می فرمایند: خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را هنگامی فرستاد که پیامبران حضور نداشتند و امتها در خواب غفلت بودند و رشته‌های دوستی و انسانیت از هم گسسته بود. پس پیامبر به میان خلق آمد در حالی که کتاب‌های پیامبران پیشین را تصدیق کرد و با نوری هدایتگر انسان‌ها شد که همه باید از آن اطاعت کنند و آن نور قرآن کریم است. بدانید که در قرآن علم آینده و حدیث روزگاران گذشته است. قرآن شفا دهنده دردها و سامان دهنده امور فردی و اجتماعی شماست.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل او میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، انها القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن، با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن،
یک رشحه‌ای از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری، در خدمت جناب آقای هاشمی ارزگانی کارشناس ارجمند برنامه هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی و خوبان همسفر. ما در برنامه آخر از سلسله مباحث معناداری زندگی اشاره کردیم که یکی از آثار و فواید دینداری آن است که برای انسان در گرفتاری‌های زندگی چهره زیبا تصویر می کند و بدو می گوید که از دل سختی ها و رنج ها آسانی ها سر بر می آورد و در درون صدف است که در و جوهر و گوهر گرانبها تربیت می شود و هیچ سختی بدون پایان نیست و هیچ سختی بدون اون که آبستن آسانی و سهولت باشد وجود ندارد. در این فرهنگ زیبا انسان همه چیز را زیبا می‌بیند و حتی در برابر تلخ‌ترین حوادث با چهره متبسم و لب خندان ظاهر می‌شود. ما در نمونه‌های تاریخی این موضوع به صحنه می‌توانیم بنگریم و شکوه زیبابینی را در آن صحنه و منظره زیبا به تماشا بنشینیم. اگر دقت کنیم که کاخی سر به فلک کشیده و سلطان جائر و جباری با غرور و تکبر بر روی تخت سلطنت نشسته است و او کسی است که قاتل عزیزان بسیاری از یک زن است و اون زن در این مجلس حضور دارد و اون قاتل مغرور نعره می کشد و رو می کند به سوی اون زن و می گوید ای دختر علی، دیدی خدا با برادرت حسین علیه السلام و خاندانش چه کرد؟ این سخن تلخ در اون شرایط بسیار بسیار شکننده و شرایط تلخ و زهراگین چی میتوانست بکند با قلب و دل زنی که مخاطب این قاتل بی رحم و مغرور است؟ آیا اون زن پس از این همه داغ و بلا به زانو در می آید؟ آیا با شیون مظلومیت خیش را به اثبات می رساند؟ آیا صبر و تحمل او به پایان می رسد؟ یا نه، او به گونه دیگر مواجه می شود؟ اگر او در دامن پیامبر و در دامن وحی و رسالت و در دامن آموزه های اسلامی تربیت یافته است که با سختی ها به چهره زیبا می نگرد، باید پاسخی دیگر داشته باشد و چنین هم شد. اینک در این مجلس اگر به دیده دل بنگری می بینی که صدای حماس آفرین یک بانوی داغ دیده و رنج کشیده این گونه بلند می شود و پاسخ می دهد به اون سلطان جبار متکبر قاتل. او چه می گوید؟ به خدا و سوگن، جز زیبایی چیزی ندیدم، ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی چیزی ندیدم. آیا چنین نگاهی در اون حالتی که ما برای زینب سلام الله علیها سراغ داریم جز از پروردگان مکتب وحی و اسلام که میگوید فإنما العسر یسرا، آیا ساخته هست؟ بی تردید جواب منفی است.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشالله که از برنامه امروز لذت برده باشین. اگر مایل هستین از طریق سایت هم شنونده باشین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي
قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید.
ضربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز در استودیوی برنامه در خدمت جناب دکتر رضا اشرافی، کارشناس خوب برنامه و متخصص محترم ارتوپدی هستیم. می‌خوایم در ارتباط با کمردردها با دکتر صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
خیلی ممنون. منم به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتید تا ما و شنوندگان عزیز برنامه از صحبت‌های شما استفاده بکنیم. آقای دکتر، یکی از مشکلات خیلی شایعی دیگه در بین مردم بحث کمردرد هاست که واقعا بخش قابل توجهی از مردم درگیر هستن و گاهی زندگی افراد را دچار اختلال جدی میکنه. موافق هستین که امروز در ارتباط با کمردرد ها با شما صحبت بکنیم؟
بله آقای دکتر، واقعا شما مسئله که مطرح میکنید شایع‌ترین مسئله روز جامعه هست. کمردرد واقعا 80% افراد سالم جامعه یک بار دچار کمردرد حداقل میشن. دیگه بله. واقعا شاید از این بیماری ما نداریم دیگه.
بله. خب قاعدتا اسمش روشه دیگه، کمر درد میگیره. خیلی روی علائم بالینی نمیتونیم صحبت بکنیم، اما راجع به این صحبت بکنیم که چه علت هایی برای کمر درد وجود داره و این مشکل رو ایجاد میکنه.
کمر درد به صورت روتین بیماران مراجعه کننده به ما از دو ریشه منشأ میگیره.
بله.
یا این کمر دردشون از اسپاس و گرفتگی عضلات کمر هستش، یا همونطور که در برنامه‌های قبلی اشاره کردیم خود آرتروز ستون فقرات میتونه باعث کمر درد بشه. ولی نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که ما بین کمر درد ساده و بیماری دیسک یا همون دیسکوپاتی افتراق بذاریم. چیزی که اکثر مراجعه کننده ما نگرانش هستن اینه که با کمر درد که مراجعه میکنن اولین چیزی که برام میکنن میپرسن آیا دکتر آیا من دیسک دارم؟ و این مسئله هستش که اونا رو شدیداً نگران کرده.
بله. خب آیا علائم بالینی به شکلی هست که فرق بین این دوتا قائل شویم، یک دیسکوپاتی رو با کمردردهای ساده‌ای که وجود داره تشخیص بدیم؟
بله. کاری که ما میکنیم بعد از معاینه و بررسی بیمار و اگر لازم شد رادیوگرافی و یا ام‌آر‌آی، ما این دوتا رو از هم دیگه افتراق میدیم.
بله.
چون واقعا هم افتراق این دو مسئله خیلی مهمه، نه تنها از لحاظ نگرانی بیمار بلکه از لحاظ درمان. معمولا این نکته که خیلی مهمه و شنوندگان عزیز باید بدونن اینه که یک دیسکوپاتی و یا در واقع اصطلاح عام بیماری دیسک واضح، دردش توی کمر نیست، بلکه این درد از ناحیه باسن شروع میشه و معمولا به شکل یک طرفه به پا و معمولا به ناحیه زیر زانو کشیده میشه.
بله.
این علامت اصلی دیسکه. در صورتی که دردی که به صورت مشخص توی کمر باشه و به ناحیه پا نریزه، به احتمال زیاد، نه 100%، ولی به احتمال زیاد دیسک کمر نیست.
بله. خب از همین قسمت دوم شروع بکنیم، دردهایی که دیسک کمر نیست. حالا در برنامه دیگه انشاءالله در خدمت شما باشیم در ارتباط با دیسک کمر صحبت بکنیم. دردهایی که تشخیصی یک دیسک کمر نیست، آیا صرفا گرفتگی عضلانی عامل این درد هست یا عوامل دیگه هم دخیله؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم یکی از عللش گرفتگی عضلانی است، یکی از علل دیگه‌اش آرتروز یا فشار روی مفاصل مهرهای کمر هستش. البته علل نادرتر مثل علل عفونی ناحیه کمر یا آبسه‌هایی که اطراف کمر ایجاد میشن باعث میشه که اینها جز علل روتین نیست، یا حتی بیماری‌های التهابی مثل روماتیسم یا بیماری‌های انکلوزیون اسپندولایتیس، اونها بیماری شایع نیست، ولی به صورت روتین اسپاس و گرفتگی عضلات کمر و یا تغییرات آرتروزی و تخریبی مفاصل مهره‌های کمر هست که علت‌هاش که به صورت کلی وجود داره، مشخصاً علت‌هاش عدم استفاده درست از ستون فقرات هستش.
یعنی چی؟
به این شکل که نشستن درست نداشته باشیم، ایستادن درست نداشته باشیم، برداشتن اجسام از روی زمین درست نباشه، یا اینکه حتی پشت ماشین میشینیم درست نشینیم، و در کنار اون اضافه وزن‌های بیش از حد، همه اینها کفش نامناسب باعث ایجاد کمر درد میشه.
بله. خب منتقل کردن ای بس که چطور درست بشینیم، چطور درست بایستیم، چطور درست راه بریم، چطور اجسام را به شکل درست بلند بکنیم، برای یک برنامه رادیویی بسیار کار سختی است، نیاز به تصویر داره و از طریق تصویر باید منتقل شود. آیا از طریق رادیو میشه نکات خاصی را گفت به شنوندهای ما که کمک بکنه مثلا در مورد جابجا کردن اجسام یا در ارتباط با نشستن ها و ایستادن ها؟
قاعدتاً یک چیز کلی هست که شنوندگان عزیز میتونن رعایت کنن.
بله.
اینی که یک نشستن طولانی در پشت صندلی که حتی بهترین صندلی و استانداردترین صندلی باشه،
بله،
بیش از 20 تا 30 دقیقه باعث میشه که فضای دیسک بین دوتا مهره کم کم آب خودش از دست بده و دچار عارضه و یا به سمت عارضه دار شدن بشه. بنابراین حالا شیوه نشستن درست پشت میز که در یک برنامه رادیویی امکان پذیر نیست توضیح بدیم،
بله،
ولی در کلیت اینه که ترجیح اینه که بیشتر از 20 تا 30 دقیقه حتی اگه صندلیتون بهترین صندلی بود، شیمه نشستنتون هم درست بود، بیش از 20 تا 30 دقیقه نشینین و سعی کنین در یک فاصله 5 دقیقه بین نشستناتون فاصله بذارین.
بله. خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تو همینجا داشته باشید. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. باز برمیگردیم و بحث رو با دکتر ادامه خواهیم داد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سائیدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون غضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم. میریم به سراغ این که ببینیم کدوم دسته از افراد بیشتر در معرض ابتلا به آرتروز زانو یا سائیدگی زانو هستند. اصولا افرادی که دچار اضافه وزن هستند و فشار زیادی روی زانوشون هست دچار سائیدگی زانو میشن و در سنین بالا این بیماری تشدید میشه. اصولا خانوم های بالای 50 سال هم در معرض این بیماری قرار دارن. اما ضربات ناگهانی و شدید در ورزش هم میتونه در ابتلا به این بیماری کمک کنه و در کنار همه اینها افرادی که به خاطر شرایط کاریشون مجبورن فشار زیادی رو روی زانوهاشون تحمل کنن هم جزء این دسته از افراد قرار میگیرن.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بسامپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع ترین دلیل هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه، بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپد ها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه. متاسفانه چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخور تکون نخور، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه‌ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی قضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو یعنی قضروفاش تخریب شده باشن، اینا قضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاش خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کار رو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش و مردم خیلی دنبالشن قضروف سازها هستن. این قضروف سازها در تمام دنیا به عنوان دارو شناخته نمیشن، اینا موادی هستن که مکملن استفاده میشن فقط به عنوان تکمیل کننده وضعیت دو غذایی. و یه سری ضد التهاب هایی که فقط روی زانو کار میکنن و ضد التهاب های گیاهی هستن. منتها در سن بالا معمولا بعد 60 سال اینقدر آسیب شدید شده و گاهی اوقات بیماران مراجعه میکنن که زانو اصلا انحراف پیدا کرده، یعنی اینکه کج شده، مثل پرانتز شده، دیگه صاف نمیشه. در این موارد متاسفانه هیچ حالتی غیر از تعویض کامل مفصل زانو وجود نداره. بین این دو تا رنجی که خدمتتون عرض کردم خیلی کارهای دیگه میشه کرد و جراح‌ها و ارتوپدها انجام میدن. از جمله انجام کاری هست به اسم PRP که از حوصله این بخش خارجه، منتها بدونید که فاکتورهای رشد رو میگیرن، یه مقدار مگالوبلاستا رو میگیرن و تزریق میکنن داخل زانو به این امید که اینا تبدیل بشن به سلولای قضروف ساز. کار بسیار راحتیه، زیاد هم درد نداره، ولی خب برای اندازه یه سوزن درد داره. کار دیگه تزریق موادی هستن که اینا خودشون مایع مفصلی هستن و مدت ها اونجا میمونن، دقیقا مثل اینکه شما یه چرخ دنده ای دارید که خراب شده و میرید روغن رو عوض میکنید به امیدی که یه مقدار دیگه کار کنه. درمان نمیکنن این مواد تزریقی که اسید هیالورونیک هستش، درمانی نیست، نگهدارنده است. کسی فکر نکنه من سه بار تزریق کردم چرا خوب نشدم. نگرت میداریم ما با این کارهایی که انجام میدیم که سن بره بالا. اصولا تعویض مفصل در سن پایین امکان پذیر نیستش.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. ما در خدمت جناب آقای دکتر رضا اشرافی متخصص ارتوپدی و امراض استخوان و مفاصل هستیم و در ارتباط با کمردردها با آقای دکتر صحبت میکنیم که در بخش اول آقای دکتر به دلایل و علتهای ایجاد ای دردها و ناراحتی‌ها اشاره کردن، مثل بد نشستن، بد راه رفتن، اجسام و اشیاء را بد بلند کردن و موارد دیگه. ما همچنان در خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر، در مورد بلند کردن اشتباه و غلط اشیاء و چیزهای سنگین از زمین که باعث کمردرد میشه، میشه از طریق امواج رادیویی راهنمایی کرد که چطور هست؟
بله، در کلیت شنوندگان عزیز باید بدونن که این که به صورت مستقیم